السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون رو درباره تعقیبات و اهمیت دعای بعد از نماز ادامه میدیم. در این زمینه دو روایت دیگه داریم که من خدمتون عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که ان الله فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات. میفهمد که خداوند اگه به شما گفته نماز بخونید، در بهترین ساعتها گفته نماز بخونید، در بالاترین زمانها فرموده نماز بخونید. خب چه کسی بیشتر از خدا ما رو دوست داره؟ هیچ کس. این خدایی که ما رو دوست داره نمازها رو در زمانهایی قرار داده که افضل زمان هاست. امام صادق علیه السلام فرمود که این تیزهوشی رو شما داشته باشید که بدونید که اگه به شما گفته نماز بخونید، زمانهایی رو برای عبادت مشخص کرده، به نفع شما مشخص کرده، به خاطر شما مشخص کرده این ساعت رو. گفته این ساعت ها بیایید پیش من. وقتی میگه این ساعت ها بیایید پیش من، یعنی ساعتی هست که باید بیایید بگیرید. لذا میفهمد اون ساعت هایی که خدا میگه بیایید بهترین ساعت هاست. فعلیکم به دعا فی ادبار الصلوات، پس بر شما باد به دعا در پشت نماز ها، در پی نماز ها دعا بکنید، چون بهترین زمانها رو بهتون گفته نماز بخونید. دعا اون موقع خیلی خوب هستش، خیلی خوب میگیره. لذا افضل زمانها برای دعا کردن همون اوقاتی است که ما نماز میخونیم، اوقاتی است که خود خداوند تبارک و تعالی مشخص کرده. روایت بعدی خیلی روایت شیرینی هستش. من صلا صلات فریضتن، کسی یه نماز واجب بخونه و عقب الى اخرى فهو ضعیف الله، تا نماز بعدی تعقیب بخونه، مشغول باشه تا نماز بعدی، این مهمان خداست. فهو ضعیف الله و حق على الله ان یکرم ضعیفه، و شایسته است بر خدا که مهمانش رو گرامی بداره. شما دو تا کار واجب به عهدتون هست، دو تا نماز واجب، بعدش نشستید و مستحبی و از روی محبت خداوند مهمان خدا هستید و خداوند مهمانش رو گرامی می‌داره. خب این بحث دعا تمام شد. یکی از مسائل مهم بعد از نماز هست. مورد بعدی که بعد از نماز خیلی خوب هستش که انجام بشه، سه تا تکبیر گفتن هستش. اذا سلمت فرفع یدیک به تکبیر سلاسن، موقعی که سلام نماز رو دادی دستانت را سه بار به تکبیر بلند کن. همین کاری که همیشه انجام میدیم، سه تا تکبیر رو انجام میدیم. این هم یکی از چیزهای خیلی خوب و مهم هستش که پیامبر سفارش کرده به این کار. البته این روایت از امام باقر علیه السلام هست، ولی این سنت نبوی هست و سفارش کرده که این کار رو ما انجام بدیم. مورد بعدی که بعد از نماز خوب هست انجام بشه، اینا هر کدوم فواید و خواص و آثار خودش رو داره. یکی دیگه از کارهای خیلی مهم بعد از نماز که آثار زیادی داره، قرائت آیت الکرسی هستش که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سفارش میکنه به امیرالمومنین علیه السلام، یا علی علیک به تلاوت آیه الکرسی فی دبر الصلات المکتوبه فانه لا يحافظ عليها الا نبی او صدیق او شهید. چقدر اهمیت داره؟ یا علی، بر تو باد که همیشه آیت الکرسی رو بعد از نماز بخوانی، بعد از نماز واجب. بعد حضرت میفرماد فانه لا يحافظ عليها، کسی محافظت نمیکنه بر آیت الکرسی جز پیغمبر یا صدیق یا شهید. یعنی ما سه گروه از کسایی که سر نماز میخوایم خداوند ما رو به راه اونها هدایت بکنه، از چهار گروه رو اینجا حضرت اسم برده: نبی، صدیق و شهید. میگه این سلوک اونهاست. در واقع میخواد به ما بگه که ما راه اونها رو داریم میریم، یه پیوندی بین ما و این شخصیت ها برقرار میشه، یک سنخیتی بین ما و این شخصیت ها برقرار میشه که انسان بعد از نماز آیت الکرسی بخونه. بعضی وقتا عزیزان میگن خب ما بعد از تعقیبات چی بخونیم؟ تسبیح از زهرا رو میخونیم، بعدش چی بگیم؟ خب این خیلی مهم هستش که بدونیم یه آیت الکرسی باید بخونیم، خیلی اثر داره، به خصوص اگر کسی بفهمه که داره چی میخونه، این خب خیلی بهتر هست معنای آیت الکرسی. باز حضرت میفرماد من قرأ آیت الکرسی فی دوباره کل صلات مکتوبه لم یحل بینه و بین دخول الجنه الا الموت. هر کس بعد از نماز واجبش آیت الکرسی بخونه، فاصله بین او و بهشت جز مرگ، جز موت نیست. قربون خدا برم، چجوری برای بنده هاش زمینه سازی میکنه، پاداش های عظیم در نظر میگیره برای اعمال خیلی خیلی کوچک. این فواید آخرتیش بود، حالا فواید دنیایش. دوباره میفرماید که من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاة المکتوبه کان فی ذمت الله الی الصلاة الاخرى. هر کس که بعد از نماز مکتوبه، بعد از نماز واجب آیت الکرسی بخونه، این در پناه خداست تا نماز دیگر. انسان با اطمینان بگه. یکی از کسایی که توی هواپیما، هواپیمایی که براش حادثه اتفاق افتاده بود، تعریف میکرد که من کنار یکی از روحانیون توی هواپیما نشستم، بعد موقعی که هواپیما میخواست بنشینه اعلام کردن چرخهای هواپیما بازده میشه، هر کاری میکنن بازده میشه و برای نشستن مشکل دارن. ما همه به تلاطم افتاده بودن. گفتیدم این آقای روحانی خیلی اصلا معمولی عادی هستش. گفتم شما هیچ استرابی ندید؟ گفت نه، من آیت الکرسیمو خوندم، معنا نداره دیگه، بعد از آیت الکرسی دیگه معنا ندارم مضطرب بشه. واقعا اگر کسی برای زنده بودن مهمه تا نماز بعدی، کار داره، مثلا یه وصیت‌نامه میخواد بنویسه، کار داره، یک کاری باید انجام بده، احتمال میده ممکنه بمیره، خداوند تضمین کرده، قول داده، میگه از این ضمانت خدا و پناه خدا استفاده کنید، بعد از نماز واجب آیت الکرسی رو بخونید تا پناه خداوند تبارک و تعالی باشه. آیت الکرسی قوغا میکنه، یعنی یک حفاظ فوق‌العاده قدرتمند هست که برای همه حفاظت‌ها به کار میاد. در همه حفاظت‌ها، اونجاهایی که انسان اضطرابی، ترسی داره، احتمال خطری میده، نیاز به محافظت از خودش، مالش، فرزندش، کسی رو داره، آیت الکرسی 100% به کار میاد، تضمینی هم به کار میاد. روی این حساب انسان از این هدیه بزرگ الهی، از این سلاح بزرگ خداوند تبارک و تعالی که در اختیار بندگانش به فضل خودش قرار داده، باید استفاده بکنه. خب چه چیزی از این مهمتر که بین دو تا نماز واجب اگر یک کسی میخواد نمیره، آیت الکرسی بخونه، کان فی ذمت الله الی الصلاة الاخرى. این هم این مورد. مورد بعدی دیگه چی هستش؟ ببین چقدر برکت داره این احادیث، به ما چقدر چیزای قشنگ یاد میده و باعث میشه بزم تعقیبات ما، بزم خلاصه پرملاتی باشه، بزم با صفایی باشه، انسان بعد از نماز بنشینه، دعا بکنه، هر چی میخواد از خدا بخواد، دیگه چی کار کنه؟ دیگه آیت الکرسی بخونه، تکبیرات سگانه رو بگه، دیگه چی؟ سوره توحید که بسیار با عظمت هست دیگه. حالا ما راجبش در اسماء الله صحبت کردیم که چقدر عظمت داره سوره توحید، که خوندن سه بارش معادل کل قرآن هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فهمد من قرأ التوحید دبر کل فریضت عشرا زوجه الله من الحور العین. پیامبر فرمود هر کس که سوره توحید رو 10 مرتبه بعد از نماز بخونه، خداوند از حوریان بهشتی حور العین به ازدواج او در میاره. البته بعضی از اساتید میگن حور مذکر و مؤنث نداره، یعنی در واقع هم مؤنث داره هم مذکر داره، اینجوری باید بگیم که برای خانم ها مردان بهشتی و برای آقایون زنان بهشتی هست. خب امام صادق علیه السلام فرمود که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضه بقل هو الله احد. چقدر حرف مهمه، میگه هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داره رها نکنه سوره توحید رو، سوره توحید رو بعد از نماز رها نکنه، هر کس به خدا و رسولش ایمان داره این کارو نکنه، بعد از نماز سوره توحید رو رها نکنه. فانه من قرأها، هر کس سوره توحید رو بخونه، جمع الله له خیر الدنیا والآخره و غفر له ولوالدیه و ما ولدا. میفرماید که هر کس سوره توحید رو بخونه، خداوند خیر دنیا و آخرت رو براش جمع میکنه بعد از نماز، و خودش رو، پدر مادرش رو، فرزندانش رو میامرزه. ما باید ببینیم که این سوره توحید چی هستش. یک کسی میگه که من اینو میخونم که خودم و پدر مادر و فرزندانم بخشیده بشن، خیر دنیا و آخرت گیرم بیاد. یک کسی میگه این یه چیزی بالاتر داره، کسی که جایزش این باشه خودش چیه؟ یه سوره که جایزش این باشه که انسان خیر دنیا و آخرت گیرش بیاد، خودشو، پدر مادرشو، فرزندانش هم آمرزیده بشن، پس ببین خودش چه بهشتیه دیگه سوره توحید. و خوش باله کسی که توحید گیرش میاد، خوش باله کسی که تو بهشت خود سوره توحید میره، بالاتر از خیر دنیا و آخرت و آمرزش خودشو، پدر مادرشو، فرزنداش، سوره توحید اگه گیر کسی بیاد خیلی مهمه. برای یه آدم زیرک میگه من برم ببینم این چی داره، این سوره توحیده چه خبره که اینقدر برایش جایزه میدن، اینقدر برای این جایزه میدن، قسم معلومه خودش خیلی بزرگه، خیلی مهمه. و خوش باله کسی که معنوس با سوره توحید میشه و دوست میشه با سوره توحید. خب این هم از این مورد. مورد بعدی چی هستش؟ صلوات هست، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب شما چجوری این کار رو انجام میدیم؟ با ان الله و ملائکته یصلون علی النبی میخونیم و بعد صلوات میفرستیم. این خیلی مهم هستش، لذا دستور دادن که بعد از نماز شما حتما صلوات رو بفرستید. در ترغیبات نماز صلوات هست و دعاهایی هست که وارد شده و خیلی سفارش هم شده، اللهم صل علی محمد و آله، بعد چیزهای دیگه ای که هستش ما میخونیم اضافه میکنیم بهش بعد از اللهم صل علی محمد و آله، که اینها تو نماز چند جور وارد شده که اونها خوب است انسان در تعقیبات پیدا بکنه. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و چیزهای دیگه که وارد شده بسیار ارزنده هستش اینا. خب دیگه از چیزهایی که بعد از نماز خوب هست انسان انجام بده، چقدر برای ما بهشت درست کرده خداوند تبارک و تعالی، چقدر متنوع، انسان لذت میبره از یه همچین تعقیباتی. خود نماز یه لذت داره از اینکه الان نماز تموم شده و انسان میخواد وارد این کارها بشه، این خودش یه لذت دیگه است، یه انس دیگه است و یه جشن دیگه است، واقعا یه سرور دیگه است برای انسان. تسبیح از زهرا سلام الله علیها که امام صادق علیه السلام دو تا فرمایش خیلی مهم در مورد تسبیح از زهرا سلام الله علیها دارن که میفرماد من سبح تسبیح فاطمه الزهرا سلام الله علیها قبل ان یسنی رجلی من صلات الفریضه غفر الله له و یبدا بالتکبیر. هر کس تسبیح حضرت زهرا رو بخونه بعد از نماز واجبش، قبل از این بخواد دنبال کار دیگه بره، صورت نماز رو به هم نزنه، نشسته نماز تموم شده حالا بشینه تسبیحات بگه، یک کس که بشینه تسبیحات رو بگه غفر الله له، خیلی بزرگه این حرف، خیلی بزرگه، میگه خدا میبخشدش، غفر الله له. اگه کسی بفهمه این یعنی چی، هیچ وقت از تسبیح حضرت زهرا غفلت نمیکنه. غفر الله له یعنی مشمول مغفرت الهی قرار میگیره. ما اگه بدونیم در علا شفا حفرت من النار هستیم، مشرف بر دره از آتش و جهنم هستیم، هر لحظه میفهمه انسان که نماز چه پناهگاه بزرگی هستش، چجوری انسان نجات میده، هم خود نماز و هم تعقیبات نماز. که یه تسبیحات از زهراش سلام الله علیها اینقدر خیرات داره، از این بالاتر دیگه چه آرزویی کسی میتونه داشته باشه که بخشیده بشه، مشمول مغفرت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. بعد میفهمد و یبدا بالتکبیر، تسبیح زهرا رو با تکبیر شروع کنید، یعنی الله اکبر، بعد چی؟ الحمدلله، بعد سبحان الله. بعد حضرت در روایت دیگه میفهمد تسبیح فاطمه فی کل یومن فی دبر کل صلاتن احب الیه من صلات الف رکعتن فی کل یومن. چقدر بزرگ این، ما چی میفهمیم از این؟ که تسبیح از زهرا سلام الله علیها بعد از هر نماز واجبی در نزد من از 1000 رکعت نماز بالاتر. ما باید بریم اول مقیاس ها و اندازه های آخرتی دستمون باشه، قیمت ها دستمون بیاد، وقتی میگه اندازه 1000 رکعت نماز بفهم یعنی چی. شالا مراجعه کنید به ثواب الاعمال شیخ و عقاب الاعمال، کتاب بسیار خوبی هست این کتاب. ببینید کسی 2 رکعت نماز بخونه خدا چیکار میکنه باهاش، که حضرت میفرماید که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر از 1000 رکعت نمازه. پس یه آدم عاقل، یه آدم باشعور، یه آدم زیرک میره تو محتوای این ستا ذکر که اینا رو در بیاره، این گنج رو در بیاره. الله اکبر یعنی چی؟ الحمدلله چیکار میکنه؟ و لا اله الا الله چیکار میکنه؟ وقت این اسمهای بزرگ و اعظم رو اگه کسی پیدا کرد، باش رابطه برقرار کرد، یه جا 33 تا هم نه، 34 تا هم نه، یه بار یکیشون رو بگه، باش انس بگیره، خیلی کار بزرگ میشه، خیلی اتفاقات خوب میفته. یه بار یه کسی بگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یا نه الله اکبر، الله اکبر، الحمد لله، سبحان الله، چه کاری میکنه اینا. ببینید ما یه موقع دنبال ثوابیم، دنبال یه اثریم، یه موقع ما دنبال شدنیم، ما اتفاقا برای خودمون بیفته، میخوایم خودمون میوه بشیم، میخوایم حجاب از سر راه خودمون برداشته بشه. لذا ما از این کدایی که دارن به ما میدن، از این رمزایی که دارن میگن، بفهمیم که ما جدای از این، حالا به ثوابش انشاءالله میرسیم گفتنشو، این حالا که خدا به ما میده دیگه، کسی گندم درو کنه کام گیرش میاد، به این ثوابا میرسیم. اما خود اینا چقدر مهمه، یعنی انسان بدونه در ساختار شخصیتی او، اگر تو این ساختار شخصیتی که من دارم یه تسبیحات از زهرا اثر هزار رکعت نماز رو تو این ساختار نشون میده، نورانیت هزار رکعت نماز، قدرت هزار رکعت نماز، سازندگی و طهارت هزار رکعت نماز رو برای من میاره، من باید بدونم این الله اکبر چیه، بعد بگم شاید هم بشه با یکیش یک کارایی کرد. حالا فرمودن 34 تا 33 تا 33 تا میخونیم، ولی شاید یکیش هم یک کارایی بکنه. آیا باید بره سراغ این محتوا، یعنی این محتوا با ساختار من خیلی کار میکنه، یه چیزی هست که این معادله هزار رکعت اثر تو نفس ظاهر میکنه دیگه. شما این هزار رکعت نماز ببرش توی قبر ببین چی میشه، ببرش توی برزخ ببین چی میشه، چه اتفاقی میفته. پس این معلومه خیلی اهمیت داره ماجرا، خیلی مهمه. من باید با تکبیر و تحلیل و تسبیح ارتباط برقرار کنم، من باید برم این گنج و این رمز رو باز کنم، کشفش کنم که این چیه. ابو الدرداء میگه اتی تو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فقلت یا رسول الله ذهب الاغنیاء بالدنیا والآخره، ای پیغمبر اغنیا دنیا آخرت رو بردن، دنیا رو که دارن، پول دارن، وضعشون خوبه، کارهای خیلی هم که میکنن، آخرت هم که میبرن، نسلی و یسلون، ما نماز میخونیم، پول دارم خب نماز میخونن، نسومو و یسومون، ما روزه میگیریم خب اونا هم روزه میگیرن، یتصدقون ولا نتصدق، اونا صدقه میتونن بدن، انفاق میتونن کنن، ما نمیتونیم بکنیم. پیامبر چی میگه؟ قربون رسول الله برم، الا ادلک علی شیء ان انت فعلته لم یسبق احد کان قبلک ولم یدرک احد بعدک الا من فعل الذی تفعله. آیا یه چیزی بهت یاد بدم که هیچ کس از گذشته نتونه از تو جلو بزنه؟ ماشاءالله چی گفته رسول خدا، هیچ کس هم بعد از تو به تو نرسه. آقا پیغمبر چقدر بزرگه، چقدر خدا بهش اختیار داده، نگفته سب کن میرم خدا چی میگه، میگه خودم الان بهت میگم، یه چیزی خودم میگم بهت، دستش بازه چقدر که میتونه همچین سفارش هایی تو مملکت خدا بده. خیلی عظمت هست این شخصیت، تو ملک خداست داره سفارش میده، میگه من یه چیزی بهت میگم، اگه انجام بدی گذشته ها که به پاد نمیرسن، هیچی آینده ها به پاد نمیرسن، مگر کسی مثل تو رفتار بکنه، مگر کسی همین کاری که من گفتم انجام بده. ثروتمندا هرچی دلشون میخواست برن صدقه بدن، کار خیر کنن، به پای تو دیگه نمیرسن اگه تو این کاری که من میگم بکنی. دوباره کل صلاتن بعد از هر نماز، سلاسن و سلاسین تسبیحتن و سلاسن و سلاسین تحمیدتن و اربعن و سلاسین تکبیرتن، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله، 34 تا الله اکبر. آدیه کسی در جایی هست به پیغمبر گفت خب حالا ایه ثروت بعد ما اینو انجام داد چی؟ من دیدی بعضی مریضن، یعنی حسودن، تنگ نظرن، آقا دیگه نیش به تو چه؟ حضرت فرمود هازا من فضل ربی، این از فضل خداست، خدا به هر کس بخواد بیشتر میده، هر کس بخواد. ما طلبی داریم از خدا، خدا چرا به اون بیشتر داده ما کمتر دادی؟ ذاتن هیچ کس از خدا طلبی نداره، به هیچ کس ربطی نداره که خدا میخواد بنده هاش چجوری عمل کنه، چجوری بده، به یک کسی عطا بکنه، به یک کسی عطا نکنه، ما طلبی از خدا نداریم که بریم یقه خدا رو بگیریم. حضرت میفرماد هازا من فضل ربی. این دیگه از فضل پروردگار هست. به هر خدا بهتر میدونه، حکیم هست، بهتر میدونه که به چه کسی بده به چه کسی عطا نکنه. تو مشکل داری، مشکل رو حل میکنیم. چی میخوای؟ چی میخوای؟ هر چی بگیم میدیم به دیگه. بابا بقیه فضولی نکن دیگه، تو کار خدا عبدی، تو باید عبد باشی، دخالت تو کار خدا نکنی، فضولی تو کار خدا نکنی. خودت هر چی میخوای بیا ورده برو دیگه، حرف نزن. هر چی میخوای بیا ورده برو، هر چی شعورت میرسه، هر چی استعداد داری، هر چی سلیقه داری، هر چی جا داری بیا ورده برو. ما به تو بخل نمیکنیم، ولی دیگه فضولی نکن تو کار خدا، که حالا خدا و بنده‌هاش چجوری داره رفتار میکنه. این دیگه به تو ربطی نداره، این بذار به خدا. ما نمیخواد به خدا خدایی کردن یاد بدیم، لازم نیست به خدا عدالت یاد بدیم، کاری نداشته باش. هرچی خدا گفت همون، به تو بخلی نیست، تو هرچی میخوای بیا از این خزانه بی پایان ما ببر، ولی با کسی دیگه کاری نداشته باش. این یه آموزشه، یه ادبه که انسان تو دنیا ور نره با آدم ها، هی به این و اون گیر نده، هی کار نداشته باشه که چرا فلانی الان 40 دفعه حج رفته من یه بارم گیرم نیومده. به تو چه؟ تو حج میخوای، دستوران عمل داره، برو بگی برو. حج برای چی میخوای؟ مگه برای عبودیت میخوای؟ برای صفا میخوای؟ خب ولگردی مگه؟ میگه ثواب داره دیگه. خیلی راه گذاشته خداوند براش، حتی موفقم نشی راه گذاشته که تو به اون ثواب برسی. پس دیگه با بنده های خدا ور نرو. چرا این مثلا انقدر موفقه؟ چرا این نمیدونم چرا اینجوریه؟ چرا اون اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ اینا چقدر، چرا مقربن اینا؟ چرا خوابای خوب میبینن؟ چرا نمیدونم مکاشفه دارن؟ چرا نمیدونم هم پول دارن هم خواب خوب میبینن هم مکاشفه دارن هم نمیدونم چه اینو چرا، هم عزت دارن هم به ما چه؟ توی خدا، خدا میگه تو هر چی از من بخوای بهت میدم، عرضه داشته باش. خب بس دیگه، خستتون مکنیم، بقیهش بمونه انشالله برای جلسات آینده اگر خداوند تبارک و تعالی اذن داد، توفیق داد، انشالله بقیه بحث نماز رو و تعقیبات رو میخونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.